سویه بودن نگاهشون به سیاست خارجی، مسائل امنیت ملی و منافع ملی. و همه اینا رو وقتی گره میزنی به هم، کنار همدیگه میذاری، چفت میکنی با همدیگه، میبینی هم رژیم صهیونیستی هم دولت آمریکا در این 200 خورده روز جنگ بعد از اکتبر شاهد این هستیم که شکست خوردن، یعنی همه جوره در بین مردم آمریکا، در بین جامعه نخبگانی آمریکا و دانشجوانشون اون فعالیت 75 ساله گذشتهشون زیر سوال رفته و واقعیت برای مردم و جامعه آمریکا برملا شد.
حقم دارن دیگه، بالاخره مردم آمریکا حالا به خصوص دانشجوهاشون دارن میبینن دیگه، میگه خب چرا ما باید هزینه کنیم برای یک رژیم قاصب که دارد کودک میکشد، نسل کشی میکند. من هدف از کشتن کودک چیه؟ نسل کشی است. اصلا آدم بیدفاع رو از بین میبره، یعنی اصلا بحث انسانیت هست، اصلا بحث دینی و بحث شریعتش به کنار، بحث انسانی است. خب دارد انسان میکشد، به چه گناهی؟ به گناهی که تو مثلا فلسطینی هستی. خب چرا؟ این رو بران میبینه اون دانشجو، تشخیص میده و این بالاخره برای خودش رو میگه چرا ما باید هزینه بکنیم. یا الان سر همین عملیات وعده صادق چندین میلیارد دلار هزینه اون گنبد آهنین سوراخ سوراخ که یکی از مهمونان برنامه میگفت آبکش آهنین، دوباره بالاخره خیلی هزینه شد برای این. خب اون جوان میگه چرا برای کشور من چرا باید همچین کاری بکنه، چرا باید همچین هزینه واسه یه رژیمی بکنه که هیچ سود و فایده ای هم برای آمریکا نداره. خیلی متشکرم از شما. شما شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی 30035 میتونید در برنامه گفتگوی سیاسی مشارکت داشته باشید. اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید پیرامون موضوع، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. 30035. آقای دکتر روشنچش، میخوام بپردازیم به واکنش های رسانه‌ای پیرامون این موضوع. این واکنش های دوگانه‌ای که بعضن کشورهای غربی نسبت به تظاهرات ضد صهیونیستی دانشگاهیان آمریکا که واقعا میخوان از این سیطره صهیونیستی رهایی پیدا بکنن، میخوان شاید یه جورای خودشون باشن واسه خودشون، حالا اهدافی که دارن، از یک طرف، و که میبینیم سکوت کامل میکنن، مثلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. حالا یه خبر خیلی کوچیکی رو در موردش میگن، حالا خیلی خلاصه و مختصر و مفید، اما از یه طرف میان برخورد پلیس رو با بعضی از مثلا اعتراضات سال گذشته در ایران رو انقدر برد میکنن و انقدر این رو نمود بهش میدن که انگار چه اتفاقی افتاده، حالا خیلی اتفاق خاصی هم نبوده. این برخورد دوگانه رسانه‌ای رو شما علتش رو در چه میبینید؟
ببین، ابتدا باید به این موضوع توجه بکنیم که اصلا رسانه و رسانه‌ها چه نقشی دارند و چه عمل کردی رو از خودشون به نمایش میدن. ببینید، واقعیت امر اینه که رسانه، به خصوص رسانه‌های سازمان یافته، بخشی از استراتژی‌های در واقع دولت‌ها هستند که در قالب عملیات روانی عمل می‌کنن. یعنی اگر ما بخوایم به این موضوع توجه بکنیم، قالب رسانه‌هایی که جناب عالی بهش اشاره می‌کنید،
مثلا رسانه‌های رسمیه دیگه، قالب،
بله، اینا خب اصلا مأموریت‌های در حوزه عملیات روانی دارن به صورت مشخص و بایستی بالاخره محیط رو از لحاظ تصمیم گیری و همچنین بخش‌های مختلفی رو نسبت به حریفشون، رقیبشون یا خانش‌ها و روایت‌های متفاوت رو در واقع تولید بکنن و بتونن در فضای افکار عمومی اثراتی رو که مطلوب اون در واقع سازماندهی کننده، اینجوری بگیم، سازماندهی کننده ممکنه یک دولت باشه، ممکنه یک شبکه باشه، ممکنه یک در واقع گروه باشه. بنابراین بخش عمده از رسانه‌هایی که شما دارید بهش اشاره میکنید در قالب استراتژی عملیات روانی دارن عمل میکنن. خب طبیعیه که یکی از ویژگی‌های اینها در واقع کوچک سازی محیط بحرانی نسبت به اون منافعی که اونها دارن تضمین میکنن و برچسب ها و لیبل های نسبت به در واقع روایت متقابل هستش. یعنی همین نکته که جناب والدر اشاره میکنید، چرا در این روایتی که نسبت به جنبش دانشجوی در ایالات متحده افتاده داره نقش کمرنگ میشه، اما لیبل سازی و برچسب سازی میشه نسبت به اتفاقی که مثلا در کشور دیگه مثلا در ایران افتاده. خب این بخش‌ها و تاکتیک‌هایی هستند که در قالب عملیات روانی انجام میدن و اینها در واقع بخش‌ها و پازل‌هایی هستند که دولت ایالات متحده آمریکا و هژمونی رسانه‌ای که ایجاد کرده بایستی در این راستا حرکت بکنن. پس اگر بخوایم از این بود به قضیه نگاه بکنیم که چرا این رسانه‌ها به خصوص رسانه‌هایی که تحت تأثیر ایالات متحده آمریکا و حتی لابی صهیونیستی هستند و حتی رسانه‌های بزرگی مثل بی بی سی، مثل سی ان ان یا مثل سی بی اس و حالا رسانه‌های دیگری مثل این ایران اینترنشنال و مثلا اینا که تکلیفشون مشخصه که اینا ایجاد شدن که برای انجام در واقع عملیات روانی وظیفه‌شون، مأموریتشون اینه، چیزی که براشون سازمانده شده، اینها در واقع اون تبیین افکار عمومی یا مدیریت افکار عمومی رو در راستای منافعشون دارن تضمین میکنن. خب پس طبیعیه که ما شاهدیم باشیم که رسانه‌های روایتی رو که رسانه‌های مقابل در ایالات متحده دارن انجام میدن بایستی این موضوع رو کوچک جلوه بدن، افکار رو نسبت به اون محیط منحرف بکنن، فریب بدن، تطمیع بکنن، برچسب‌های نسبت به روایت‌های متقابل بزنن و نکات دیگه رو مطرح بکنن که مثلا 24 تا استراتژی عملیات روانی هستش که معمولاً در روایت‌ها این رسانه‌ها به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام میدن، یعنی آموزش دیدن این کار. بنابراین این بخشی از عملیات‌های روانی هستش. اما نکته مهم این هستش که حتی رسانه‌هایی که در میدان در واقع جریانسازی به نفع رژیم صهیونیستی دارن بازی میکنن یا عمل میکنن، نمیتوانند از پوشش‌های واقعیت یا نشاندن بخشی از واقعیت‌ها چیکار بکنن، فرار بکنن.
چرا؟
چون قطعاً اعتبارشون رو از دست میدن. یعنی شما فکر بکنید که خب دنیا داره این صحنه رو میبینه، به قول شما رسانه‌های مختلف دارن عمل میکنن، بعد گروه‌های مختلف، تصاویر میاد بیرون، تصاویر پخش میشه، فیلم‌ها پخش میشه در شبکه‌ها،
پنهان نمیمونه،
پنهان نیست. بعد شبکه‌های رسمی مثلا یهو بی بی سی بیاد این قضیه رو پوشش نده، قطعا اعتبارش از بین میره و نمیتواند اون نقشی که قبلا برای خودش تعریف و باز تعریف کرده دوباره اون رو ایفا بکنه. بنابراین ناچار هستش که بیاد و در روایت هایی رو در واقع دستکاری بکنه و بتونه از این روایت ها معانی رو تولید بکنه که یکی از اینها انحراف هستش نسبت به مسائلی که الان شما، من دقیقاً یادم هستش که موقعی که ایران داشت عملیات وعده صادق رو انجام میداد، همون شب ایران اینترنشنال داشت در مورد صف بنزین و نمیدونم مسائل گذشته و اصلا چیزایی که رفت
منحرف کرد،
دنیا داشت نگاه میکرد که آقا این پهباده مثلا 2 ساعت دیگه میرسه به آسمان تل آویو، نمیدونم 3 ساعت دیگه میرسه اونجا، الان از اینجا گذشت، داشتن رصد میکردن خب اینا چه کار میکردن، نمیدونم اونجا چی شد، دوباره در زندان فلانی یه چیزی گفتش، بنزین پمپ بنزین فلان جا الان شروع شده. ببین اینا خب عملیات روانیه. چرا؟ چون میخوان که ابعادی رو که در واقع اون واقعیت میخواد مؤثر بشه در حوزه افکار عمومی رو چیکار بکنن، تحت تاثیر قرار بدن، کنترل بکنن. و
چند درصد موفق میشه؟
ببینید این بستگی به گردش اطلاعات داره. در گذشته موفق بودن 80% 90% به دلیل اینکه شما مجبور بودید چیکار بکنید، روزها بشینید صبحا مثلا یه روزنامه بخونید، اطلاعات در این حد بود، شبکه خاصی رو دنبال بکنید، کسایی که قدرت و سرمایه و سازماندهی تولید شبکه رو داشتن شما تحت هدایت اونها بودید. الان شما میتونید به صورت فردی چیکار بکنید، روایت تولید بکنید. یعنی شما میشینید از اینجا یه عکس میگیرید، موشکی که داره میره میرید، توضیح میکنید، توصیف میکنید و انتقال میدید و این مورد بازخوانش در فضا قرار میگیره و این باعث میشه که مثلا اون روایت سازمان یافته که مثلا یک رسانه بسیار موثری هست بیاد، ای یه فکت جدیدی وجود داره، ای بابا من با این فکت چیکار باید بکنم، باید برنامه ریزی بکنه، ناچار هستش و مجبوره که بنابراین میزان اثر بخشی نسبت به انحراف از واقعیت ها توسط رسانه هایی که ابزارهای عملیات روانی هستن به دلیل حجم گسترده و دسترسی به اطلاعات و ایجاد خوانش های جدید چی شده، به شدت داره کاهش پیدا میکنه. و این نکته مهمی هست،
مگر اینکه همسو بشن با
مگر اینکه همسو بشن مگر اینکه واقعیت رو بیان توصیف بکنن. یعنی ببین یه چیزی هستش که رخ داده، همه استانداردها، همه رویه‌های حقوقی، همه نگاه‌ها، افکار، نمیدونم کسایی که نظامی هستن غیر نظامی هستن، میگن که آقا این اقدامات که از 7 اکتبر تا الان در غزه داره اتفاق میفته نماد بارز جنایت علیه بشریته، نماد بارز نسل کشیه، که حتی دادگاه‌های بین‌المللی، جمع دادگاه‌ها بهش سهه گذاشت.
بله.
این یه واقعیت دیگه. خب بعد ما بیایم بگیم که نه این اینطوری نیستش، بعد بگیم نمیتونی پوشش بدی، چرا میخوای پوشش بدی؟ بله ایالات متحده اومد گفتش که آقای بلینکن با تمام، یعنی آدم شک میکنه که آقا اینها این همه ادعا میکردن که خیلی باسواد هستن، خیلی استراتژیست هستن اینها، ما ایشون اومده ادعا کرده که ما تعریفی یا نمودی از جنایت رو در غزه نمیبینیم. اگر میشه 17000 کودک کشته بشه،
پزشکی مراجعه کن که ببین.
مگر 17000 کودک، ببین اصلا غیر نظامی کاری نداریم.
بله.
17000 کودک کشته شود، شما بگید که من نمیبینم اینو. اگه میشه نبینید 17000، هزار تا هم نیست، 7000 تا هم نیست،
17000،
ببین 17000 تا. بنابراین
این همون اعتباره رو لطمه میزنه.
به خاطر همین بود که در جلسه دوباره شورای امنیت سازمان ملل امریکا نتوانست وتو بکند. چرا؟ چون در دنیا اعتبارش رو از دست میداد، استانداردش رو از دست میداد. اون ببین در دنیا ایالات متحده میگه که ما بر اساس حقوق بشر آزادی و دموکراسی داریم، ما مروج این هستیم در دنیا، ادعاشون اینه دیگه. پس نبایستی به این اصول خدشه وارد بکنن، اگر خدشه وارد بکنن
خودشون
رو زدن. پس نمیتواند تا یه جایی میتواند پیشش بره. ایالات متحده هم به شدت نگرانه، بیشترین هزینه جنگ غزه رو داره ایالات متحده داره میپردازه. دنیا رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک متغیر مستقل ارزیابی نمیکنه، همه میگن که کیه این؟ ایالات متحده است. و همون موقعی هم که در واقع این جنگ شروع شد، من یادمه که رجب طیب اردوغان گفتش که اگر امریکا نباشه اسرائیل فردا از بین میره. حالا نگیم ایرانی ها گفتم، زمین ایران ادعاش نه، کشورهایی که در واقع عضو ناتو هستن یا کشورهایی که گفتن این اگر ایالات متحده نباشه، یعنی اسرائیل اونجا
هستشو برداره،
در محیط یک متغیر مستقلی نیستش، بلکه اون ابزاری هستش که در واقع اونجا داره مورد بهره برداری قرار میگیره. ایالات متحده الان داره به شدت هزینه میده، هم هزینه مالی داره میده
و دانشجو داره میبینه اینا رو،
هم هزینه‌ای که بالغ شاید چیزی حدود 70 میلیارد دلار من تا این لحظه شنیدم، حالا کم و بیش هفت، خود عدد 70 میلیارد دلار شما اگر بخواید ارزیابی بکنید،
36 میلیارد خدا میدادن به مردم فلسطین،
36 میلیارد دلار اخیراً مصوب کردن که چیکار. ایالات متحده داره هزینه مالی میده، ایالات متحده داره هزینه هویتی میده، ایالات متحده داره هزینه در اصول و بنیان‌هایی که در نظام بین‌الملل ادعای اون رو داره اون هزینه رو میده. و از طرف دیگه در معادلات بین‌المللی شما ببینید الان در اوکراین هم جنگه، در کره شمالی و کره جنوبی، در تایوان و چین، در غزه، و ببینید یعنی ایالات متحده الان کاملا درگیر یک چندین جبهه‌ای شده که کوچکترین خطاش باعث از بین رفتن و به هم خوردن تعادل و نظم جهانی به نفع جبهه دیگه خواهد شد. یعنی کاملا حواسشون هست اگر یه اشتباه بکنم قطعا قافیه رو خواهم با و نظام بین‌الملل میتونه متحول بشه. این اصلا موضوع شوخی نیست، استراتژیست ها کاملا نسبت به این مسئله آگاه هستند و به خوبی دارن این قضیه رو رسد کنن. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، جنگ غزه فصل جدیدی از نمودهای افکار عمومی، هویت ها، حتی من میخوام بگم که یک باز تعریف جدید از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و حتی طرفداران اون بایستی در نظام بین الملل باز تعریف بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر نوری، نظر شما چی هست پیرامون برخورد دوگانه بعضی از رسانه‌ها؟
ببینید غرب به صورت کلی همواره یه رویه‌ای داشته در روابط بین الملل که این رویه نظام سیاسی غرب سرایت پیدا کرده به رسانه، یک سیاست اعلامی داشته همیشه و یک سیاست اعمالی. سیاست اعلانیش رو از طریق رسانه های کلاسیک خودش دنبال کرده و سیاست اعمالیش رو با قدرت نظامی و قدرت اقتصادیش پیش برده. در سیاست اعلانیش همیشه ارزش‌های اخلاقی تو رأس بوده، مثل آزادی، مثل حقوق بشر، مثل مبارزه با تروریسم، مثل حقوق زنان، حقوق دانشجویان، حقوق اقلیت‌ها و غیره و ذلک. همیشه تو سیاست‌های اعلانیشون که توسط رسانه‌های کلاسیک و در اختیار غرب و رسانه‌های به اصطلاح دکتر سازمان یافته‌شون صورت گرفته، این سیاست اعلانی رو همواره دنبال کردن و سعی کردن تمام رفتارها، کنش‌ها، رویکردها و سیاست‌هاشون رو اینطور در ذهن مخاطب و جامعه‌شون القا کنن که این در راستای اون ارزش‌های اخلاقی. اما در عمل رفتارشون دقیقاً ضد سیاست‌های اعلانی بود. شما مثلا میری در مورد حقوق زنان حرف میزنه، شما جایگاه زن در ایران رو با عربستان مقایسه کنید، همین الانی که بعد از کلی اصلاحات بن سلمان که در عربستان مثلا همون اصلاحات هم صورت گرفته، مثلا توی 40 سال گذشته مقایسه کنید، کوچکترین اعتراضی آمریکا علیه عربستان نداشته، بلکه عربستان در رأس اون شورای حقوق زنان هم بود، مدتا رئیس شورای حقوق زنان بود عربستان. در مورد اقلیت قومی میاد، جایگاه و اعتباری که قومیت در ایران در هزاران سال گذشته در نه تر حکومت ایران، در تمام حکومت‌های قبل از جمهوری اسلامی ایران، اصلا پیوند قومیت ها ما داشتیم، هیچ تنشی ما بین قومیت نداره، قوم کرد با لور یا فارس یا ترک یا عرب و غیر و ذالک، ما تنش قومیت هیچ وقت در کشور رو نداشتیم، ولی همواره گروه‌های تجزیه طلبی که از بیرون ساپورت شدن مورد حمایت آمریکا بودن، ولی شما کشدار اقلیت‌های قومی در خیلی از کشورهای منطقه رو می‌بینید که سکوت کرده آمریکا. شما تو ترکیه می‌بینید، توی عراق می‌بینید، دوره صدامی که هم سوبار اونا هست، شما این صداش اصلا خفه میشه. در مورد تروریسم می‌بینید تمام قد این صحبت‌های ترامپ هست در دور اول انتخاباتش که گفت ما از داعش حمایت کرده. شما تروریست و داعشی حمایت میکنی،
نه که نباید بگه این
سیاست های اعلامی، اعمالی و اعلانی، سیاست اعلانی، این تناقضه همیشه وجود داشته و رسانه کلاسیک و سازمان یافته غرب این رو مدیریت میکرد، در حمله به عراق، در حمله به افغانستان کامل این رسانه اومدن کمک کردن، اون سیاست اعمالی رو پنهان کردن، سیاست اعلانی یا اخلاق مدارانه و ارزش مدارانه تو ذهن مردم ایجاد کردن. ما در راستای دفاع از مردم عراق و منافع آمریکا میریم به صدام حمله میکنیم، ما در راستای منافع مردم افغانستان و منافع ملی آمریکا میریم به افغانستان حمله میکنیم، و جامعه هم پذیرفته بوده تا حدود زیادی و تاثیرگذار بود. الان در دنیای جدید این برنامه کامل به هم ریخته، دیگه غرب نمیتونه این دوگانگی در سیاست اعلانی و سیاست اعمالیش رو بتونه مدیریت کنه. داستان دقیقا همینه. شما صحبت‌های بایدن رو نگاه کنید، جمله درستی هم گفتن، گفت ما تو قانون اساسیمون آزادی داریم، قانونم داریم، بله آزادی بیان حق دانشجوه، اما قانون هم باید اجرا بشه. قانون میگه خسارت نزن، قانون میگه تحصیل نکن، قانون میگه دانشگاه رو تعطیل نکن. و سوال من اینه، مگه همین دوتا مقوله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نیست؟ ما هم توی قانون اساسیمون آزادی داریم، حاکمیت قانون هم داریم. چرا رسانه‌های آمریکایی در اغتشاشات ایران که یک مسئله کاملا داخلی بود، حد و حدود اصلا در حد و اندازه است قابل مقایسه با این جنایت آمریکا، اصلا اتفاقاتی اصلا نباید مقایسه کرد این قضیه رو، ولی میگن چرا تو همون قضیه تحولات سال 1401 ایران حق استفاده از حاکمیت قانون نداشت؟ ایرانی که پلیسش رو آتیش زدن، تو کدوم دانشگاه آمریکا پلیس رو آتیش زدن؟ ایران که آتیش سوزی پمپ بنزین داشتیم، بانکامون آتیش گرفت، نهادهای دولتیمون آتیش گرفت، همه جور اقدام تروریستی صورت گرفت، همه جور امامزادهامون و حرمایش
تخریب اماکن عمومی رو خیلی داشتیم،
همه جوره ما داشتیم خسارت. چرا اونجا نباید حاکمیت قانون اعمال میشد؟ شما یه غرب و نظام سرمایه‌ای فقط از وجه آزادی به هر شکل ممکن حمایت میکردی، ولی الان حاکمیت قانون برجسته میشه برای آمریکا. میخوام بگم اولا اون دوگانگی دیگه مردم نمیپذیرنش، سیاست اعلانی و دیگه نمیپذیره، رسانه میگم اعتبارش رو از دست داده. درسته بله بی بی سی هم میاد یه گوشه اشاره میکنه، صدای آمریکا هم میاد یه گوشه اشاره میکنه به مثلا تحولات توی رژیم صهیونیستی، اما اصل واقعیت رو هیچ وقت نشون نمیده و جامعه هم دیگه ازش عبور کرده. من نگاه هم اینه که جامعه آمریکایی از رسانه‌های سازمان یافته و کلاسیکش عبور کرده و شبکه‌های اجتماعی تونستن اون واقعیت‌های جهانی رو توی ذهن جامعه القا کنن و نشون بدن و واقعیت‌ها رو برملا کنن و اون سیاست‌های دوگانه دیگه نشون دید.
یعنی الان جوانم یعنی داره می‌بینه
و جامعه آمریکا دیگه سیاست اعمالی آمریکا رو می‌بینه، همکاریش در جنایت‌های غزه رو داره می‌بینه، میلیاردها دلار هزینه رو میبینه، وتو کردنها رو میبینه، کمک‌های نظامی رو میبینه، اون همه هواپیمای جنگندی آمریکایی که مقابله میکردن با پهپادهای جمهوری اسلامی ایران رو، همه اونا رو کنار هم میذاره و میبینه. یه رسانه سازمان یافته آمریکا نمیتونه اینا رو پنهان کنه، قایم کنه، بگه نه چنین چیزی وجود نداره، همه میبینن.
بسیار.
و وقتی اینو دیدن قطعاً میان حمایت میکنن و در و این نکته مهمه، شما بعد از تحولات غزه در هر بحران در هر مسئله دیگه‌ای که آمریکا بخواد روی کرده ضد انسانی ضد ارزش‌های انسانی داشته باشه، این جامعه توسط این ابزارها و رصد سیاست‌های اعمالی آمریکا میتونه فشار بیاره به آمریکا.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر روشنچش. احتمال سرایت این تظاهرات یا این جنبش دانشجویی به بدنه اجتماعی آمریکا، یعنی همونطور که آقای دکتر نوری هم بهش اشاره کردن، دیگه فقط جنبش دانشجویی نباشه، بدنه جامعه درگیر بشه، بدنه جامعه بیاد به میدان و مطالبه بکنه از دولت که چرا داری هزینه میکنی برای رژیم صهیونیستی، چرا جلوی این نسل‌کشی رو نمیگیری، چرا ما باید اینقدر هزینه پرداخت بکنیم. و بعد از اون احتمال سرایت این جنبش به در واقع کشورهای غربی رو شما چقدر اصلا در دسترس میبینید یا نه؟
ببینید قطعا سرایت کرده، شما قبل از بحث جنبش دانشجویی ما حرکت‌های اعتراضی بسیار گسترده‌ای رو در ایالات متحده، در لندن روی اون پل معروف، در فرانسه، در آلمان شاهد بودیم. حالا جنبش دانشجویی به دلیل تیپولوژی و ماهیت متفاوتی که داره الان نمود بیشتری داره. قبل از این بالاخره بدنه اجتماعی نسبت به این جنایات و نسبت به این اقدامات واکنش‌های رو نشون داده و طبیعیه که با بحرانی تر شدن این شرایط میزان حساسیت و واکنش در واقع جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی دنیا شما امکان نداره روزی رو خبری یا تایتلی رو از بحث این جنایات یا جنگ غزه در رسانه‌های جهانی نداشته باشید. قطعا وجود داره و هر روز داره تحلیل‌های متعددی صورت میگیره، جامعه داره اونها رو رصد میکنه، پیگیری میکنه موضوعاتش رو، حتی مفاد صلح چی هستش، میخوان چطور سازش بکنن، آتش بس چه مفاد داره. همه اینها باعث شده که جامعه نسبت به اون موضوع به خصوص در کشورهای غربی نسبت به اون کاملا آلرت باشن، در وضعیت هشدار باشن، حساس باشن، در واقع واکنش رو نشون بدن. لذا به نظر میرسه که قطعا اگر به همین ترتیب، ببین امریکا برآوردهاشون معمولا دقت و سعت بالایی رو داره و اونها به خوبی میدونن چه اتفاقی داره میفته و چه بلایی داره سرشون میاد، بخاطر همینه که دارن دست و پا میزنن، بخاطر همینه که این وزیر امور خارجه طی یک ماه چیز بوده 7 تا سفر، شاید الان دیگه تمام کاراشون ول کردن، باید برن قطر، باید برن مصر، باید بیان امارات، باید برن رژیم صهیونیستی دوباره برگردن، هی صحبت بکنن که آقا رئیس سازمان سیا بیاد، این بیاد. یعنی تمام بدنه و میشه گفتش که بدنه دولت ایالات متحده الان در تکابو هستش که تا بتونه چیکار بکنه، این مسئله رو به نوعی مدیریت بکنه و حل فصل بکنه. چرا؟ چون برآورد داره که چه اتفاقی داره میفته، بعد کاملا سیستمشون، حسگرهاشون و گیرنده‌هاشون این رو دریافتن که وضعیت اگر به همین منوال پیش برود آسیب‌های جدی رو ایالات متحده از ابعاد مختلفی پذیرا خواهد بود. لذا در تلاش هستن که اینها رو کنترل بکنن. این سرایت نه تنها در خود کشورهای غربی، در ایالات متحده، در فرانسه، در آلمان، در بریتانیا، در کشورهای اروپایی، در بدن اجتماعی، بلکه ما شاهد این هستیم که در حوزه تصمیم گیرندگان سیاسی هم داره وارد میشه. خب از برخی از اعضای نمایندگان کنگره دموکرات ها این مسئله رو مطرح کردن که ایالات متحده دیگه نباید فروش تسلیحات رو به رژیم صهیونیستی داشته باشه. همین آقای برنی سندرز شما میبینید که هی داره صحبت میکنه علیه اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده. خب ایشون آدم بسیار شناخته شده ایه، سیاستمدار بسیار حاذقی هستش، از کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری در ایالات متحده بوده در حزب دموکرات. بنابراین میبینیم که این نه تنها اسپری این اعتراضات و این حرکت از حوزه دانشجو به بدن اجتماعی، بلکه داره تسری میکنه به بدن تصمیم گیری و قطعا گریبان افرادی که در حوزه تصمیم گیری دارن کمک میکنن به ایالات متحده در بزنگاه های سیاسی مثل انتخابات و غیره نمود خواهد داشت. یکی از بزرگترین نگرانی های ایالات متحده الان انتخابات پیش رو هستش. همین اقدامات باعث شده که به شدت زیر سوال بروند و بخش قابل توجهی از محبوبیتشون از دست بدن و این برای اونا خیلی گزاف هستش. این گروگان هایی که یا به قول بازداشتی هایی که در اختیار حماس قرار دارند یادآور بازداشتی هایی بود که در سال 1979 در ایران بودن و توانست یک دولتی رو در رژیم در واقع در ایالات متحده چیکار بکنه، متوقف بکنه و اون رو ساقط بکنه. بنابراین ما بایستی با توجه به افزایش حساسیت و حجم جنایات و روندی رو که موضوع غزه و جنایاتی رو که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، قطعا شاهد افزایش واکنش های بین المللی و همینطور افزایش واکنش های بدن اجتماعی و تصمیم گیرندگان سیاسی در کشور غربی خواهیم بود. شما برای اولین بار خب نیروی مقاومت بحرین وارد معادله شد. پیش از این الان امارات نگران هستش، اردن همه. نگران هستش، مصر نگران هستش که فردا اگر این حجم جنایت افزایش پیدا بکنه و با توجه به بیتوجهی هایی که این رژیم در حوزه اقدامات نظامی در رفح رو داره برنامه ریزی میکنه، این کشورها قطعا دچار چالش های بزرگ امنیتی خواهند شد. و این خود ترکیه اومد چه کار کرد؟ قطع کامل روابط تجاریش رو در واقع انجام داد. خب ببین این فشارها و این در واقع گستره اعتراضی داره از بدن اجتماعی به دولت‌ها و تصمیم گیرندگان در پهنای جان داره
تاثیر. آیا در کوتاه مدت آقای دکتر تاثیرگذار خواهد بود؟
ببین قطعا تاثیر گذاشته. یعنی این که الان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده دارن با دست پاچکی، شما رسانه رو نگاه نکنید که اینا میان میگن که ما قبول نمی‌کنیم. ببین اینا به شدت الان دنبال این هستن که بتونن این قضیه رو، این قائله رو یه نوعی حل و فصل بکنن. چرا این داره اتفاق میفته؟ همین تاثیر این عوامل و نتایجی هستش. نه تنها رژیم صهیونیست و ایالات متحده، بلکه متحدین اینا هم دچار الان چالش شدن، دارن هزینه پرداخت میکنن. شما مثلا ببینید جمهوری آذربایجان الان داره چالش برد به دلیل 3 تا پرواز روزانه‌ای که به رژیم صهیونیست داره انجام میده، داره هزینه میده. شما بیاید در لهستان به همین ترتیب، در آلمان به همین ترتیب. مثلا طوری شده که ایالات متحده در چند روز گذشته نسبت به تحرکات و امکان در واقع برخوردها و تنش‌ها و تظاهرات در آلمان وضعیت هشدار صادر کرده که امریکایی‌ها بهتره که به آلمان سفر نکنن، ممکنه در اون کشور، چون می‌دونید دیگه اولین کشور صادر کننده به خصوص ارائه تسلیحات به رژیم صهیونیستی آلمان هستش و خود آلمان الان دچار چالش جدی هستش و به طوری که خود ایالات متحده نسبت به اون وضعیت آلارم یا هشدار در واقع به شهروندانشون صادر کرده. لذا ما میبینیم که این موضوع رویه های حقوقی الان شو خود رویه حقوق بین الملل و اون نشانگاه های حقوق بین الملل الان داره مورد آزمایش قرار میگیره که آقا در طول این تاریخی که این حقوق بین الملل از جنگ جهانی اول تا اومده جنگ جهانی دوم و این استانداردها و نهادهایی گذاشته شده الان به چه کار میان؟ الان چطور میتونن صلح رو تضمین بکنن؟ الان چطور میتونن در واقع جلوی جنایت رو بگیرن؟ بنابراین ما واقعا این 7 اکتبر و این جنگ غزه چالش بسیار بزرگ و آزمون بزرگی رو برای نظام بین الملل الان مطرح کرده
که
حتی مهمتر از جنگ اوکراین شده، حتی شاید مهمتر از چالش های دیگه که دنیا باش مواجه شده بود در واقع روبرو هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر نوری، بایسته های فشار بر رژیم صهیونیستی توسط دولت‌های غربی، یا بهتر بگم تا کجا طاقت میارن، تا کجا آستانه تحملشون کجاست که به هر حال دیگه این لبریز بشه، بگید آقا ما دیگه تو حمایت نمی‌کنیم دیگه، تو اصلا دیگه. الان هم شاید لبریز شده باشه ها، ولی شاید به قول آقای دکتر روشن چشم در رسانه‌ها همچنان بگن نه ما حمایت می‌کنیم و اون بازی و اون نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن، ولی تا کجا این تحمل دولت‌های غربی، مردم غرب، جامعه غربی و افکار عمومی تا کجا خواهد بود؟
ببینید، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اون اعتراضات جنبش‌های دانشجویی که داره شکل می‌گیره و علاوه بر دانشجویان شهرهای مختلفی مثل لندن، پاریس و برلین که شاهد هستیم که جوامع غربی هم ورود پیدا کرده، آستانه جامعه که سبیز